و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت، سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی. با اعلام ساعت 21 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در یک ساعت پایانی نوبت دوم برنامه ها با دو برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. تا لحظات دیگر دیدگاه رو خواهید شنید و ساعت 21:35 هم پایان بخش برنامه های امروز و امشب ثروت خاموش تقدیم حضور شما میشه. امیدواریم دو برنامه رو هم بشنوید و برنامه ها مطلوب و نزدیک به خواست و سلیقه مورد انتظارتون از این رادیوی تخصصی باشه.
رادیو اقتصاد برگزار میکنه برگزاری سلسله نشست های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز، طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، همراهان همیشگی شبکه رادیوی اقتصاد سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه و وقتتون بخیر. همراه شما عزیزان هستیم با نشست هوش مصنوعی و اقتصاد. این نشست در راستای سلسله نشست های شبکه رادیوی اقتصاد برگزار میشه و اگر شنونده شبکه رادیوی اقتصاد بوده باشید قطعاً با نشست‌های گذشته این شبکه که در حوزه‌های جمعیت، پوشاک، مسکن و خودرو برگزار شده آشنا هستید. این نشست در قالب برنامه رادیوی دیدگاه تقدیم مخاطبان عزیز خواهد شد و امیدواریم که بهره لازم رو از نشست تخصصی هوش مصنوعی و اقتصاد برای همه شنوندگان عزیز بتونیم ایجاد بکنیم در این برنامه و کارایی لازم رو در نفوذ دانش هوش مصنوعی در اقتصاد ارائه بکنیم. شبکه رادیو اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز تقدیم همه شنوندگان عزیز میشه. راه های ارتباطی ما هم سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و شماره تلفن 2265252525 هست که دعوت میکنم اگر نکته مطلب و انتقادی در رابطه با برنامه هست حتما از طریق این راه های ارتباطی با ما در ارتباط باشن.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه، رادیو اقتصاد، موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
سناریوهای مختلفی برای اثرگذاری هوش مصنوعی در تولید ناخالص داخلی مطرح شده برای کشور ما. سه سناریو هست که من خدمت عزیزان میگم و دوست دارم این گره هوش مصنوعی و تولید ناخالص ملی و ارتباط اون با رشد اقتصادی رو از زبان شما بشنویم که با چه کارهایی میتونیم و چه اقداماتی میتونیم به اون دست پیدا کنیم. در حالت اول گفته شده با توجه به آنچه در سالیان گذشته در کشور ما در حوزه هوش مصنوعی رخ داده، تولید ناخالص ملی ما میتونه با روندی سبز و صعودی اما با شیب ملایم رشد پیدا کنه. در حالت دوم پیش بینی میشه با رشد 10% هوش مصنوعی در دوره‌های سالیانه در کشور ما تولید ناخالص ملی ما رشدی با شیب ملایم رو تجربه کنه و در حالت سوم در صورتی که هوش مصنوعی سالیانه 20% رشد پیدا کنه شاخص تولید ناخالص داخلی ما هم یا ملی ما هم شاهد رشد خواهد بود ولی با شیب بهتر و چشمگیری و یک روند صعودی با شیب بیشتری رو تجربه بکنه. این گره هوش مصنوعی و ارتباطش با تولید ناخالص داخلی ما که میتونه ارتباط مستقیم داشته باشه با سطح رفاه در جامعه رو میخوایم ببینیم با چه راهکارهایی میتونیم ایجاد بکنیم و شاهد چنین رشدی در تولید ناخالص داخلی کشورمون باشیم. جناب آقای مهندس آرش عباسی، معاون توسعه فناوری و زیرساخت سازمان هوش مصنوعی، بفرمایید ارتباط هوش مصنوعی و تولید ناخالص داخلی یا ملی ما و اون نقشه‌ای که ترسیم شده برای رشد مورد نظر در تولید ناخالص ملی، بفرمایید.
بله، ببینید هوش مصنوعی به دو شکل در اقتصاد تأثیر داره. یکی به وسیله اثر غیر مستقیمش در بینه‌سازیه، مثلا بینه‌سازی صنایع و منتهیش هم همین صنایع. یکی هم این است که ما با خود هوش مصنوعی خالص، هوش مصنوعی بتونیم پول در بیاریم. مورد اول که بیشتر تو لایه‌های کاربردی هوش مصنوعیه و با مدل‌هایی که مدل‌های قدیمی‌تری هم هستن و کم هزینه‌ترن میتونه اتفاق بیفته، الان امکانش در کشور وجود داره و باید با بازوهای سرمایه‌گذاری ما کمک بکنیم. شرکت‌هایی که در حوزه سلامت، در حوزه محتوا و رسانه، در حوزه انرژی، در حوزه صنعت میتونن هوش مصنوعی رو ببرن به کار بگیرن و باعث بشن که بینه‌سازی اتفاق بیفته و به تبعش رشد تولید و درآمدزایی اتفاق بیفته، ما باید از اینا حمایت بکنیم.
بله.
و این برنامه کشور و به صورت خاص سازمان ملی هوش مصنوعی هست. منتها مسئله مهمتر که مسئله بلند مدتتریه اینه که ما از خود هوش مصنوعی بتونیم درآمدزایی بکنیم، نه اثری که هوش مصنوعی در یک صنعت دیگه داره به عنوان خودش یک صنعت. این در دنیا هم الان در فاز توسعه است، یعنی سرمایه گذارهای جهانی هم همچنان دارن پول خرج میکنن و هنوز امید به بازگشت سرمایه در کوتاه مدت ندارن. یه سخنرانی آقای اریک اشمیت که مدیر عامل سابق گوگل بود اخیراً داشته و گفته که ما همچنان باید توی هوش مصنوعی پول بریزیم تا زمانی که، حالا با تعبیر خودشون یا حالا فعالین جهانی هوش مصنوعی، به AGI برسیم. به AGI که برسیم، اون هوش مصنوعی جنرال برتر، اون وقتی بهش رسیده کسی بهش برسه، جهان رو به دو تیکه تقسیم میکنه. دوباره همونجوری که فناوری های دیسراپتیو قبلی، فناوری های انقلابی قبلی جهان رو به دو تیکه شمالی و جنوبی تقسیم کردن، کسایی که اون فناوری رو دارن و کسایی که اون فناوری رو ندارن و حالا مجبورن که استفاده بکنن، خریداری بکنن. هوش مصنوعی هم این اتفاق رو رقم خواهد زد و مهم اینه که نقش ما اونجا چیه. آیا ما تونستیم کاری بکنیم که تو اون جنوبی ها نباشیم؟ حالا ممکنه در صدر شمالی ها هم نتونیم قرار بگیریم، هم رده مثلا آمریکا یا چین بخوایم باشیم، اما حداقل پایین تر تو اون میانی ها بتونیم قرار بگیریم، در بعضی از قسمت هاش بتونیم جزو شمالی ها باشیم که داریم به جنوبی ها خدمات میدیم. اونجا نیازه که سرمایه گذاری در فناوری اتفاق بیفته. لایه های زیربنایی تر هوش مصنوعی، نه لایه های کاربردیش که توی صنایع مختلف استفاده میشه، که دو بخش مهم داره. یکی فاندیشن مدل ها که امثال همین مدل های بزرگ زبانی و تصویری و مدل های جهان روا و نمیدونم مدل های پیش بینی پردیکشن و اینها، مدل هایی که باید هزینه زیادی براشون انجام بشه که کشور بتونه دارنده فناوری باشه. و یکی هم همونجور که آقای دکتر بوکایی فرمودن، ما درسته که الان در کوتاه مدت داریم زیر ساخت خریداری میکنیم و هزینه خیلی زیادی میدیم که بریم سخت افزار خریداری بکنیم، اما باید کاری بکنیم که در بلند مدت دیگه این نیازمندی رو نداشته باشیم یا حداقل کاهش بدیم نیازمندیمونو، که دوتا کار میشه کرد. یکی اینه که خودشون فرمودن ما میتونیم توی تولید IP، یعنی طراحی معماری سخت افزارها، نقش آفرینی بکنیم و حالا با به شکل فبلس، با فابریکیشن هایی که توی روسیه یا چین اتفاق میفته، بریم IP هامونو در اختیار اونا قرار بدیم، مشارکت بکنیم که بتونیم در نهایت از خروجی سخت افزار هم بهره بگیریم. یکی هم سخت افزارهای لبن. الان یک ترند مهمی که وجود داره Efficient ML، مدل‌های هوش مصنوعی خیلی دارن سخت افزار مصرف میکنن، هم برق زیادی دارن مصرف میکنن و خیلی غیر بیینه دارن این کار رو انجام میدن. استارتاپ های زیادی در دنیا الان امروز شکل گرفتن که کارشون اینه که با هزینه خیلی کمتر، مصرف سخت افزار خیلی کمتر، به همون بهره‌وری برسن. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم ورود تو این عرصه است که فناوری خیلی ویژه‌ای که فقط در اختیار حالا آمریکا یا تایوان باشه نیاز نداره، با فناوری‌های سخت افزاری پایین‌تر هم میشه تو تولیدشون ورود کرد. اونجا هم باید سرمایه‌گذاری کنیم. اگه این اتفاق بیفته میتونیم امیدوار باشیم که ما در لایه درآمدزایی با خود هوش مصنوعی، نه استفاده هوش مصنوعی در صنایع، جامپ جدی داشته باشیم و بتونیم اثری در اقتصاد کشور ببینیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای مهندس آرش عباسی، معاون توسعه فناوری و زیرساخت سازمان هوش مصنوعی که با ما همراه بودید. چون بحث استارتاپ ها شد، من خودم آماری که دارم مربوط به سال 2021 هست که برترین استارتاپ های جهان متعلق به کشور چین هست در حوزه هوش مصنوعی. گویا 5 رتبه اول کشورهای چینی هستن و ششمین شرکت آمریکاییه که در این حوزه پیشرو هست. اون 5 شرکت ما ارزششون معادل 140 میلیارد دلار برآورد شد در اون سال و این نشون میده که خیلی توجه میشه به بحث استارتاپ ها و استفاده از هوش مصنوعی در استارتاپ ها. یه نکته دیگه هم که به نظر آماری خوب هست، پیش از این که پاسخ سوالم رو از جناب آقای دکتر اسماعیل صنایعی نایب رئیس انجمن شرکت های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران بشنویم، بگم که در خاورمیانه گفته میشه که هوش مصنوعی تقریبا در بحث خورده و عمده فروشی غذا و مسکن و کالاهای مصرفی رشد 19% رو تجربه کرده. بعد از اون بخش سلامت و آموزش 18.2% رشد رو تجربه کرده. بحث لوجستیک 15.2%. بحث رسانه و ارتباطات حدوداً 14% رشد رو در خودش تجربه کرده که بالاتر از بخش خدمات مالی، مدیریتی، تخصصی و حتی ساخت تولید هست و حتی بحث رفاه و معدن. این نشون میده که در حوزه رسانه و ارتباطات هم که عزیزان اکثرا در این حوزه مشغول فعالیت هستن، روش نسبتا خوبی رو ما در خاورمیانه شاهد بودیم. آقای دکتر صنایعی، پاسخ از زبان شما بشنویم، گرهی که در روش تولید ناخالص داخلی کشور ما میتونه با استفاده از هوش مصنوعی باز بشه و ما یک رشد معقول با شیب بگم سعودی ملایم، نه با یک شیب معقولی رو در تولید ناخالص داخلی کشورمون شاهد باشیم. بفهم.
من قبل از این میخواستم یه بحث خیلی کوتاه دیگه رو مطرح کنم.
بفهم.
جایگاه هوش مصنوعی در جهان و در زندگی بشر اصلا چیست و به چه سمت و سویی داره میره؟ مقایسه میشه با برق در اوایل قرن بیستم. گفته میشه که وقتی برق اوایل قرن بیستم اومد و طبیعتاً دیگه الان میدونیم چجوری زندگی رو متحول کرد، چه از نظر خانگی، چه صنعتی، روشنایی، صنعت و مسائل دیگه، اشترام ناپذیر بود. آیا کسی میتونست اون زمان بگه من اینو به کار بگیرم یا نگیرم؟ اصلا مهمی بود که کی، دیر یا زود و به چه نحوی بتونه اون رو به کار بگیره. تعبیر میشه که هوش مصنوعی این برق میمونه در اوایل قرن 21 و اومده است و این موج همه را خواهد گرفت، از فرد، منزل، خانه، صنعت، جامعه. صنعت هوش مصنوعی، هوش مصنوعی در صنعت. صنعت هوش مصنوعی هم که شرکت خیلی بزرگه، خودش در واقع میلیاردها دلار رو داره به خودش میگیره، داره به تریلیون میرسه و از زیر ساخت تولید محتواست و همه رو در بر خواهد گرفت. اما خود هوش مصنوعی هم در صنایع مختلف رو باید به کار گرفت تا اون رشد اقتصادی حادث بشه. حتما در کشاورزی اشاراتی داشتن، در صنعت، در کشاورزی، در سلامت، اینجا امروز بهش کمتر اشاره شد، خیلی داره نقش بازی میکنه، یه آماری اشاره کردیم. خب این در واقع باید در همه ارگان ها جاری و ساری بشه. باز هم من فکر کنم نقش اطلاع رسانی، رسانه خیلی مهمه که ما اقشار مختلف رو از مردم عادی تا تا مردمی که کارشناس هستن و در این حوزه میخوام مردشان تا صنایع و به خصوص مدیران بالای کشور که با این فناوری آشنا بشن و قبول کنن که باید این رو هر سر به کار گرفت. من یه زاویه دیگه یه هوش مصنوعی هم میخواستم بهش اشاره کنم و اون قسمت تاریک هوش مصنوعیه. مثل همه فناوری ها یه چاقو هم جراحی میکنه هم میتونه خیلی مخاطرات داشته باشه. اخیراً از پلیس فتا شنیدید در خود ایران که فردی مثلا پدرش زنگ زده به پسرش یا پسرش زنگ زده به پدرش و گفته که انقدر پول رویز بسابم. چند مورد بوده، اخیراً در تهران پیش اومد. چرا؟ خیلی راحت صدا رو گرفته، صدا رو جنریت کرده و فرستاده و انقدر شبیه بوده که در واقع این اتفاق تراکنش مالی افتاده. اخیراً یکی دو هفته پیش در امریکا هم یه اتفاق افتاد تصویری، یعنی کسی به کسی، حالا پدری یا پسری یا برعکس، به هم دیگه زنگ زدن کاملا تصویری بهش گفته این اتفاق این کار رو بکن. الان با دیپ فیک دیگه، یعنی یک نفر رو ساعت میکنن صورت اونو میذارن رو این، صدا رو در واقع تقلید میکنن. اون برمیگرده به سوالی که راجع به نقش هوش مصنوعی در صدا و سیما داشتید و راحت در واقع دارن این کار انجام میدن. بنابراین من فکر کنم جز این بندهایی که سازمان داره بهش میپردازه، بحث امنیت و بحث مخاطرات و بحث جلوگیری از اینکه به حال حریم خصوصی افراد و سازمان‌ها و شرکت‌ها مخدوش نشه رو باید در واقع بهش جدی جدی پرداخت. نباید بریم خیلی جلو و بعد ببینیم که چقدر مخاطرات داشته، یعنی باید این زاویه و این به اصطلاح بال قضیه فراموش نشه. نکته آخر اینه که آیا میتونه حس رو داشته باشه هوش مصنوعی؟ سوالی کردن. ببین الان حس رو دارن به انگشتای ربات‌ها میرسونن، یعنی الان ربات‌ها میتونن حس کنن، میتونن حس لامسه دارن بهشون میدن، سردی، گرمی، زبری، نرمی، اینو تقریبا اومده. و خب طبیعی است که اگر طرف میتونه، یعنی هوش مصنوعی میتونه صدا رو، تصویر رو تقلید کنه، به تدریج حتما حس هم تقلید خواهد کرد. و الان هم تو که آقای منس اشاره کردن، الان فقط کافیه یه سناریوی نه زیاد دو خطی بدیم، برو برای من یه انیمیشن درست کن، اینجوری اینجوری اینجوری، میره برای نیم ساعت انیمیشن درست میکنه. خب آیا اون حس رو در صورت اون انیمیتورها و اون عناصر قرار میده یا نه؟ حتما قرار میده. حتما شنیدید که الان هنرمندهای آمریکایی صداشون رو دارن بیمه میکنن از ترس هوش مصنوعی که نرن صداشون تقلید کنن، و الان دارن صورتشون هم دارن بیمه میکنن، کسی نره از صورت اینا استفاده کنه برای این قضیه. و حال این ابعاد، نکته آخر با این که بخوایم نخوایم داری میاد، با سرعت هم میاد. دایی دکتری گفتن که 3 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 6 ماه دیگه ما اینجا بشینیم اصلا این حرفای دیگه ای دید خواهی میزنیم. سرعت خیلی زیاده. بتونیم انشالله هم دوایر دولتی ما، هم بخش خصوصی ما، هممون بتونیم خودمون رو تطبیق بدیم انشالله که این صنعت رو تا اونجایی که امکان داره بتونیم بومیش کنیم
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای دکتر اسماعیل صنایعی، نایب رئیس انجمن شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
جناب آقای دکتر محمد هادی بکایی، رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم جنبندی رو از زبان شما بشنویم و هم ارتباط هوش مصنوعی با تولید ناخالص داخلی و تأثیری که میتونه بر رشد جی ام پی ما داشته باشه.
ببین وقتی که ما قبول بکنیم که به هر حال به واسطه هوش مصنوعی و بحث تحلیل داده ما داریم وارد یک انقلاب صنعتی جدید میشیم، و این مفهوم داره برای خودش. این مفهوم وقتی از حرف از انقلاب صنعتی میزنیم به این معناست که به هر حال همه ابعاد زندگی افراد و جامعه دچار تغییر خواهد شد. باید بپذیریم که نقش افراد توی این در واقع وضعیت جدید متفاوت خواهد بود. سوالی که مطرح کردن که حالا من اینجوری برداشت کردم از این سوال که فهمیدم تا چه حد استفاده از هوش مصنوعی به نیروی کار آسیب نمی‌رسونه. من این سوال رو خیلی از این جنبه بهش نگاه نمی کنم، یعنی میگم اصلا به این نگاه نکنیم که به هر حال ما نمیتونیم استفاده از هوش مصنوعی رو متوقف بکنیم به جایی که به نیروی انسانی، به نیروی کار انسانی نخواد لطمه بزن. این لطمه به بخشی از بدنه نیروی کار انسانی که مشخصات خاصی خواهد داشت لطمه خواهد زد. من توی جمع‌بندی میخوام یه اشاره بکنم به نقش، خب پس من توی این در واقع دوران جدید دولت و حاکمیت برای خودش نقش خودش رو باید ایفا بکنه، بخش خصوصی نقش خودش رو، و از همه مهمتر افراد برای تضمین آینده خودشون باید یک نقش جدیدی رو ایفا بکنن. نقش حاکمیت مشخص بارها صحبت شده، بحثای تنظیمگریش هستش، بحث آتا خاص بحث نیروی کار من عرض میکنم، نه نقش حاکمیت در کل توسعه هوش مصنوعی. بحث برنامه‌ریزی بر ارتقای مهارت‌های نیروی کار فرمودن، ما دیگه واقعا اینکه یک کسی شاید علم تئوری یک مطلبی رو داشته باشه خیلی دیگه الان واقعا برتری نیست. شما یک سوال رو در هیچ حوزه‌ای هم، در یه حوزه مثلا هیچ دانشی هم نداشته باشی، با یه سوال کوتاه می‌تونی کاملا ادبیات اون حوزه رو متوجه بشی و تمام اطلاعات گذشته رو مثل یک خبره در مورد صحبت بکنی. اینجا مهارت دیگه مهم میشه، مهارت در واقع استفاده از دانش تئوری در حل مسائل روزمره، چیزی که متاسفانه در هم مدارس ما هم دانشگاه‌های ما تدریس نمیشه. بچه‌های ما، دانشجوهای ما یاد نمیگیرن از ابزارهایی که بهشون یاد در واقع داده شده به صورت عملیاتی استفاده بکنن برای حل یک مسئله. تنظیم مقررات و چارچوب‌های حقوقی هستش وظیفه حاکمیت، زیرساخت‌های حمایتی برای بحث انتقال شغلی، ترویج نوآوری و کارآفرینی. اما میخوام بیشتر تاکید بکنم به نقش خود افراد، چیزی که خود افراد باید به فکر باشن. به جد توصیه دارم که در این دوران جدید افراد روی ارتقای مداوم مهارت‌هاشون تاکید داشته باشن. اینکه من بشینم، من به عنوان یک نیروی فرمودن، به عنوان یک نیروی مرکز تماسی هستم که فعلا فقط بلدم تلفن جواب بدم، 4 تا سوال پاسخ بدم. خب این قطعا باید اینجوری فکر بکنه که آینده شغلش دچار چالش خواهد شد. ما الان تو خیلی، تو خود ایران که میگیم، حالا باز تو کاربورسا بالاخره خیلی شاید جلو نباشیم، الان خیلی از کال سنترها در خیلی از شرکت‌های حداقل مید لول با چت‌بات ها جایگزین شده و عملا با یه هزینه‌های بسیار کمتری به جای نیرو انسانی دارن از چت‌بات ها با کیفیت خیلی بهتر دارن استفاده میکنن. پس ارتقای مداوم مهارت ها چیزی هستش که درسته که حاکمیت باید به فکرش باشه، درسته دانشگاه ها و شرکت های ما باید به فکرش باشن، اما خود افراد باید بیشترین دغدغه رو تو این زمینه داشته باشن. توسعه مهارت های میان رشته ای، الان بیشترین کاربردهای هوش مصنوعی و مسائل روزمره بحث میان رشته ای هست. اینکه کسی یه دانشی از حوزه پزشکی داره، در حوزه هوش مصنوعی هم داره، در حوزه برنامه‌نویسی هم داره و از ترکیب اینها میتونه یک مسئله‌ای که بین این رشته‌ها در واقع مشترک هستش رو بتونه در واقع حل بکنه. پذیرش تغییر و انعطاف پذیری شغلی، اینکه ما نمیتونیم مقاومت کنیم، یعنی طبیعتاً یک شخصی بیاد بگه آقا من نه، من حتما سازمانم رو جلوش رو خواهم گرفت، من به عنوان نیروی کار اون سازمان اجازه نخواهم داد هوش مصنوعی بیاد جایگزین منی بشه که هنوز مهارتامو کسب نکردم. این اتفاق خواهد افتاد و پذیرش این تغییر لازم هست. و بحث نهایی هم بحث فرصت‌های شبکه سازی، و الان الحمدلله تو ایران هم خیلی دیگه داره اتفاق می، هم تو رسانه ملی، شبکه‌های مختلفی الان تو این قضیه دارن برنامه برای پخش دارن آموزش میدن، بس شبکه سازی سمینارهایی که داره برگزار میشه در نهادهای مختلف، این فرصت رو در اختیار افراد قرار داده که این شبکه بین افراد مختلف شکل بگیره. تمام تو که عرض کردم این شبکه بتونه مسائلی که عموما هم از جنس میان رشته‌ای هستش رو بتونن حل بکنن و به این دوران به دید یک فرصت نگاه بکنن. الان این دوران از نظر من دوران افراد ایده پرداز هست، کسایی که بلدن ایده پردازی بکنن و بلدن یک مسئله رو با ابزار بعدن مهندسی بکنن، من اینجور بگم، بلدن مهندسی بکنن، ابزارها رو از جای مختلف بگیرن، اینها رو کنار هم بزنن تا بتونن یک مسئله رو حل بکنن. تأکید میکنم متاسفانه ما تو ایران بحث آموزش مهندسی واقعا با چالش روبرو هست. از دوستانمون در سازمان هوش مصنوعی هم درخواست دارم که این قضیه رو توی برنامه‌شون حتما ببینن، آموزش بحث مهندسی هوش، نه تئوری هوش مصنوعی، مهندسی هوش مصنوعی به معنی استفاده از ابزارها در جایگاه خودش برای حل یک سری مسائل. و اینها چیزایی هستش که خود افراد هم باید دغدغه‌اش رو داشته باشن و بتونن پیگیری بکنن تا آماده باشن برای گذار به این دوران جدید.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر محمد هادی بکایی، رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اتصالات، آقای دکتر علی اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اتصالات. جنبندی رو از زبان حضرت‌علی بشنویم. با تأکید بر تأثیر هوش مصنوعی و تولید ناخالص داخلی کشورمون که بر هیچ کس، هیچ یک از کارشناسان پوشیده نیست که اثر میتونه داشته باشه و حتی میتونه جهشی که مد نظر ما در حوزه اقتصاد هست رو ایجاد بکنه، بفرمایید.
بله. خب به عنوان سخن پایانی، خب خاطرتون هست 3-4 سال پیش مقام معظم رهبری اشاره کردن که ایران باید جزء 10 کشور برتر هوش مصنوعی بشه.
بله.
من فکر میکنم اون موقع ما بر اساس گزارشایی که رئیس یا معاون اسبق معاونت فناوری و نوآوری ریاست جمهوری خدمت آقا گزارش دادن، این فرمایش رو ایشون فرمودن، اونجا بیشتر بحث بهره برداری و بهره وری و توسعه کاربری هوش مصنوعی مطرح بود. خب این فرمایش اخیرشون که در هفته دولت فرمودن به نظر من موضوع دوم هست، یعنی ایشون فرمودن که بهره بردار بودن امتیاز نیست. یعنی اون نکته که آقای منصور عباسی گفتن، بخش اول ما به دنبال این هستیم که توسعه بازار رو انجام بدیم، نفوذ فناوری رو از جمله هوش مصنوعی رو در صنعت ببریم، استدلال بگیم اقتصاد رو میخوایم دیجیتالی کنیم. ولی موضوع دوم یا دستور دوم آقا بیشتر تو توسعه فناوری بود، به معنای توسعه فناوری، یعنی در ذات فناوری باید ما دخالت بکنیم که آقای دکتر بکایی هم تو حوزه میکرو الکترونیک اشاره داشتن. ببینید بحث اول کاملا بحث اقتصادیه، یعنی ما تأثیرات توسعه فناوری و نفوذ فناوری از جمله هوش مصنوعی در اقتصاد کاملا باید اندازه‌گیری بشه، کاملا باید اثر بخش باشه. خب فرمودید شیب ملایم یا 10% یا 20% که من اشاره میکنم به اون. موضوع دوم اصلا موضوع اقتصادی نیست، این موضوع راهبردیه، به راهبرد ملی و امنیت ملی برمیگرده، همونطور که موضوع هسته‌ای، نانو، فضایی، موشکی، اینا همه راهبردهای ملی هستن که عموما ما نباید به دنبال بازار و توسعه اقتصادی باشیم. اینها منابعی هستن که، یعنی اینا مؤلفه‌های قدرتی هستن که حاکمیت باید براشون هزینه بکنه و اصلا انتظار درآمد یا فرض کنید که توسعه بازار رو در مراحل اولیه باید نداشته باشیم. خب ما در برنامه هفتم برای جی ام پی 10% کل اقتصاد دیجیتال رو از سهم کل اقتصاد پیش بینی کردیم که البته ما اعتقاد داریم که به 15% هم میتونیم برسیم. رشد اقتصادی کشور 8% پیش بینی شده، تو حوزه فناوری اطلاعات رشد 11% رو برای بخش ما پیش بینی کردن. ولی میدونید که بخش‌های دیگه اقتصادی ما چون نابهره بر هستن، رشد اقتصادی مثلا معدن رو ما 13% داریم به خاطر تولیدات زیاد و ارزبری که داره، ارزآوری که داره.
بله.
خب توی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره شده که ما در حوزه میعانات و پتروشیمی و نفت و معادن نباید خام‌فروشی بکنیم، یعنی اونها باید با تکنیکای استفاده از تکنیکای فناورانه باید ما بتونیم هم بهره وری رو افزایش بدیم، هم از شفسوده‌ای که میتونه به تولید ناخالص داخلی و ملی کمک بکنه از اونها بهره برداری کنیم. پس موضوع الان تو جنبندی دو تا بخش، یه بخش توسعه بازار و آثار اقتصادی و تولید ناخالص داخلی و ملی هست که به نظر من ما میتونیم بشی به 20% برسیم، یعنی با این منابع انسانی که ما داریم اگر ما بتونیم بحث داده و زیرساخت رو همونطور که آقای منصور عباسی هم گفتن واقعا اونجا تو لبه تکنولوژی نیست، یعنی با همین دانش میانی و با همین امکانات ما میتونیم اگر بتونیم تو حوزه فرهنگ و بحث ترویجی کار کنیم، موضوع تحول دیجیتال رو اگر بتونیم رو صنعت ببریم، تو بخش اقتصادی ببریم، به راحتی میتونیم کاربرد هوش مصنوعی و نسبت بازار و اقتصاد رو از کل اقتصاد با شیب 20% رشد بدیم. ولی تو حوزه دوم نه، ما مثلا سوپر کامپیوتر یا ابر کامپیوترایی که باید داشته باشیم بخوایم تحقیقات بنیادی یا تحقیقات نظری رو انجام بدیم قطعا کار اقتصادی نیست. همه جای دنیا شما اگر برید این دو دسته رو هم تفکیک میکنن، این حاکمیت